مثلا هر چیزی رو که نمیتونی مثلا ورود بکنی، بگی آقا حق مردم نقض شد پس بیاید مثلا در امور جزئی هم مثلا ورود کنی، در امور اجرایی هم مثلا ورود بکنی، پس باید شما محدوده در واقع حقوق عامه رو مشخص کنی. از اون طرف اگر ورود نکنه چه ضربه هایی میتونه بزنی، یعنی اگه ما مشخص نکنیم در واقع این چارچوب رو، باعث میشه که چه بسا در برخی موارد قوه قضاییه بگی مثلا یا قامه نیست که من میخوام ورود کنم، در حالی که ممکنه هم وجدان عمومی جامعه بگه نه واقعا مثلا اینجا داره مثلا یا چیز حقوقامه واقعا حقوقامه داره نقض میشه، که ما مواردی هم داشتیم به صورت مثلا خاص که در واقع اختلاف بوده راجبش. لذا میخوام بگم این که تعیین کنیم که حقوق عامه به چه معناست و محدودش چیست امر بسیار مهمی است. این یه نکته
که از اول برنامه داریم روش صحبت می‌کنیم همینه که چطور میتونیم اینو مشخص
کنیم. حالا من سعی کردم همین دیگه، من با اون تعریفی که سعی کردم ارائه بدم این رو گفتم. نکته دیگری که میخوام الان بهش اشاره کنم به نظرم لازمه بهش اشاره بشه، ببینید حقوق عامه به نظر من دو تا وجه داره. یه وجهش وجه داخلیشه که ما الان راجع بهش زیاد بحث کردیم، مثلا حقی از مردم نقض شده، مثلا دولت نقض کرده، یه به قول آقای دکتر یه بخشنامه یه آیین‌نامه مثلا صادر کرده دولت که داره به همه ضربه میزنه، این وجه داخلیشه. من عرض میخوام بکنم که ما یه وجه خارجی هم داریم در بحث حقوق عامه و اون هم جاییست که حقوق ملت ایران از سوی کشورهای دیگر نقض شود. در این موارد هم که بسیار موارد مهمی است به نظرم، باز قوه قضاییه وظیفه بسیار مهمی داره. در قانون آیین دادرسی کیفری ماده 290 هم دادستان کل کشور براش یه وظیفه اینجوری قائل شدن. مثال فرض بفرمایید اگر که اومدن مثلا تحریم کردن ما رو و حق مردم رو نقض کردن از این طریق، این هم یه وجه مهم حقوق عامه است. اینجا بالاخره قوه قضاییه باید ببینیم چه وظیفه‌ای داره، آیا باید ورود بکند، آیا باید مثلا علیه کشورهایی که مثلا فرض کنید نقض قرارداد کردن مثلا ورود بکند، یا موارد دیگر مصادره مثلا اموال کردن، اموال ما رو گرفتن پس نمیدن. میخوام بگم اینم باید توجه داشته باشیم که پس گستره حقوق عامه فقط
نکته درستی هست آقای طلبکی، ولی فکر کنم که شنونده ما و هموطن ما اول این توقع رو داره که اول حقوق عامه در داخل
اشکال نداره، من فقط خواستم اینو روشن کنم که
کاملا نکته درستیه.
حالا برسیم به داخل. ببینید ما ابزارهایی داریم برای اینکه مردم بتوانند در واقع، ببخشید قبلش این نکته رو باز اشاره کنم چون شما بحث آزادی رو بهش اشاره کردید. ببینید حقوق و آزادی ها تقریبا دو روی یک سکن، یعنی این دوتا لفظ در بسیاری از موارد با هم منطبقن. یعنی مثلا شما مثلا میگید حق آزادی بیان، یعنی من اگر آزادی بیان به این معناست که مثلا کسی در بیان من مداخله نکنه، پس من حق دارم که کسی در واقع بیان من و در ارزم بوده شما انتشار مطالب من دخالت نکنه. پس میخوام بگم این دوتا با هم دیگه تقریبا همپوشانی دارن. اینو خواستم اشاره بکنم. اگر منظور شما رو درست فهمیده باشم که بحث در واقع این هست که چه ابزارهایی وجود داره برای اینکه مردم مثلا بتونن حقوق خودشون رو در واقع مطالبه بکنن، یکی از ابزارهاش که من الانم بهش اشاره کردم اصل هشتم قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر است. یعنی مردم اگر در جای احساس کردن که حقشون نقض شده، میتوانند و بلکه وظیفه دارند بیان و چون نقض حقوق مردم خودش میشه منکر، بیان این منکر رو ازش نهی بکنه. اصل هشتم قانون اساسی میگه که امر دعوت به خیر، امر معروف و نهی از منکر وظیفه ایست همگانی. بعد سه تا وجهش میکنه: مردم نسبت به مردم، مردم نسبت به دولت، دولت نسبت به مردم. اولویت امر معروف و نهی از منکر به نظر میرسه هم امر معروف و نهی از منکر مردم نسبت به دولت هست. یعنی اگر مردم در جای احساس کردن که حقشون نقض شده، اینجا باید بتونن بیان چیکار بکنن؟ امر معروف نهی از منکر بکنن. چه ضمانت اجرایی داره، چه حمایت هایی میشه، اینها هم بعضن راجبش قوانینی داریم ولی به این معنی نیست که این قوانین کامله.
بسیار خوب، یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو افتگو میگیریم و بعد از اون باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم.
قانون و قانون‌گذاری، ویژگی‌ها، ابعاد و سیاست‌های کلی قانون‌گذاری، قسمت اول. نسبت امنیت و قانون‌گذاری چی؟ نظارت بر حسن اجرای قانون بر عهده چه نهادی و چگونه است؟ قانون و قانون‌گذاری ویژگی‌های قانون خوب در قاب برنامه رادیویی قانون و قانون‌گذاری. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
قانون قانونگذاری رو میشنوید از پخش رادیو گفتگو و در این برنامه از مجموع برنامه های قانون قانونگذاری نگاهی داریم به جایگاه حقوق عامه در قانونگذاری. آقای دکتر اکبر طلابکی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، و آقای دکتر سید محمد مهدی قمامی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام، ما رو همراهی میکنن. آقای قمامی، در قام دوم انقلاب اسلامی قرار داریم، 40 سال از پیروزی انقلاب رو پشت سر گذاشتیم و مجلس 11 فعالیت خودش رو آغاز کرده. فکر میکنم یک آسیب شناسی در بخش قبل با کمک کرد و بزرگوار داشتیم برای ساماندهی به این موضوع، برای آشنایی عامه مردم با حقوق خودشون. اولا مجلس چه وظیفه‌ای داره؟ در کنار اون قوه قضاییه که اشاره شد بر سازمان اساسی هم وظیفه احیای حقوق عامه رو داره، باید چه بکنه؟
قسمت قبلم یه ورودی اولیه داشتیم نسبت به این که مهمترین وظیفه مجلس هم قانونگذاری و هم نظارت، یعنی دو وظیفه اصلی مجلس به ترتیب یک قانونگذاری و دو نظارت بر اجرای قوانینی که وضع کرده، که آیا این قوانینی که وضع کرده تونستن اون هدف قانونگذار رو تامین بکنن یا نه. من از اینجا شروع میکنم. ما طبق قوانین متعددمون حقوق متعددی رو برای شهروندانمون در نظر گرفتیم که باید این حقوق تضمین بشه. مثلا ما در بخش پنجم قانون مجازات اسلامی به طور خاص بحث مربوط به تعزیرات تو ماده 570 اینجوری در نظر گرفتیم، گفتیم که هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه حکومتی که برخلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کنند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی را محروم نمایند، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت، 1 تا 5 سال از مشاغل حکومتی به حبس از 2 ماه تا 3 سال محکوم خواهند شد. خب این ماده 570 سال 1181 تصویب شد. از سال 1181 تا الان حدوداً بیش از 15 سال میگذره. و خب حالا قانونگذار باید بیاد یه آسیب شناسی بکنه، بگه که یه ماده رو من وضع کردم برای این که از حقوق ملت در مقابل تعرضات مقامات مختلف، به طور خاص مقامات حکومتی که دارای اقتدارات ویژه هستن، مثالش هم خیلی زیاده، مردم امروز شهرداری میرن، تامین اجتماعی میرن، خیلی از ادارات دولتی میرن و با تضییع حقشون یا در واقع با بی‌توجهی اونها مواجه میشن. خب قانونگذار یه ارزیابی بکنه ببینه چرا این ماده 570ش خوب عمل نکرده، چرا در واقع این مقامات همچنان، حالا این مقامات بخش قابل توجهی از اون دون پایه در واقع از یک کارمند بسیار ساده تا مقامات عالی دولتی، چرا اینها در واقع به جایگاهی رسیدن که در واقع به سادگی یا بدون در واقع پاسخگویی یا نظارت پذیری لازم حقوق افراد رو تضییع میکنن. پس یک کار قانونگذار ما اینه که بیاد نگاه کنه چرا مواد متعددی که در قوانین عادی وضع کرده اینها کارآمدی لازم نداشتن. پس یک بحث بازنگری و ارزیابی قوانین موجوده. خب ما تو ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری جدید هم دوباره رو همین بحث داریم. ماده 7 قانون آیین‌دادرسی کیفری جدید هم دوباره میگه آقا این حقوق ملت، به طور خاص همون ماده 570 هم ذکر میکنه. یا مثلا تو ماده 113 قانون برنامه ششم که جدیداً تصویب شده، به صراحت تو ماده 113 قانونگذار کلمه احیا حقوق عامه رو جزء وظایف قوه قضاییه برمیشموره. چی میشه که اون احیا حقوق عامه که تو فصل 19 برنامه ششم هستش به خوبی تامین نمیشه؟ یعنی الان از هر فردی بپرسیم آیا وظیفه احیای حقوق عامه توسط قوه قضاییه مطابق ماده 113 محقق شد، من فکر کنم نمره خیلی خوبی اینجا نگیریم ما. خب پس یه بحث آسیب شناسی قوانین مقرراته. یه بحث دیگه اینه که در واقع ما به طور خاص قانون جامعی تو حوزه حقوق آزادی های مشروع نداریم، تو حوزه حقوق عامه نداریم. پس مشکل دوم اینه که یک جاهای قابل توجهی خلأ داریم، یک جاهای قانون داریم اجرا نمیشه، یک جاهای قابل توجهی خلأ داریم.
اینجا جز جاهایی که مجلس میتونه یا باید وارد بشه.
من آقای دکتر گفتم
یا قوه قضاییه در اصل اون وظیفه اصلی لایحه مجلس ارائه بده،
دقیقاً از طریق لایحه قضایی. یعنی وظیفه قوه قضاییه احیای حقوق عامه است، قوه قضاییه میگه من ابزار لازمشو ندارم. ابزار لازم اگر باید اینجا فراهم بشه، رئیس قوه قضاییه طبق اصل 158 باید لایحه قضایی بده. من اینو خدمتتون عرض کنم، حضرت آقا از سال 78 که حکم آقای مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی رو زدن، رو بحث احیای حقوق عامه تاکید مؤکد داشتن. من حالا الان متن دقیق حکم اگه بخوایم نگاه بکنم، بخش اول حکم آیت الله هاشمی شاهرودی اینطوریه که میگه قوه قضاییه بازوی توانمند نظام اسلامی است که موظف است عدل و انصاف را گسترش دهد، از حقوق آحاد ملت بدون هیچ تمایزی دفاع کند، متجاوزان به حقوق مردم را بی هیچ تفاوت و بدون اغماض و مسامحه به مجازات برساند. خب این مال سال 78، این در حکم آقای آملی لاریجانی اومده، به صراحت در بند چهارم حکم آیت الله رئیسی هم اومده. پس نگاه کنید سابقه به خیلی قبل برمیگرده، به سال 78 برمیگرده. چرا در واقع لایحه قضایی لازم ارائه نشده که حداقل چه اتفاقی بیفته، هم خلأها گرفته بشه؟ ما نکته بعدی که دوباره تو حوزه قانون‌گذاری داریم و آسیب سوممون هستش، ابزارها و تضامین لازم در اختیار نهادهای قضایی نیست. اگه ما میگیم دادستان مدعی العموم است و باید احیای حقوق عامه بکنه، ابزارش چیه؟ قوه قضاییه اومده دو تا دستورالعمل تصویب کرده، یکی در سال 95 و یکی هم در سال 97. دستورالعمل امکان دادن اختیار به مقام قضایی رو نمیده. پس اون کاری که در واقع قوه قضاییه کرده نمیتونه تأمین کننده حقوق عامه باشه. اینجا وظیفه مجلسه، مجلس باید بیاد ابزار لازم به قوه قضاییه بده. به طور خاص مثلا یه مثال دیگه بگم، تو خیلی از کشورهای دنیا ما یک مقامی داریم تحت عنوان دادستان اداری. این میاد در مقابل ادارات و نهادهای مختلف میره حقوق مردم رو باز میستاند، بازستانی میکنه. ما الان تو دیوان عدالت اداریمون مقامی تحت عنوان دادستان اداری نداریم، مقامی که خودش مستقلا حتی بدون اینکه مردم بیان طرح دعوا بکنن، بیاد دعاوی مردم رو تو دیوان طرح بکنه، حتی مصوبات مغایر با حقوق و آزادی های مردم که در قانون اساسی به طور خاص فصل سوم حقوق، در واقع فصل سوم قانون اساسی هستش تحت عنوان حقوق ملت، رو اونجا بیاد اون مصوبه رو ابطال بکنه. پس ما ابزار لازم هم نداریم. یک جاهایی هستش برخی از قوانین دچار مشکلات ماهوی هستن. یعنی قانونگذار قانون رو وضع کرده ولی حواسش نبوده که با وضع این قانون اومده خودش امکان نقض حقوق مردم رو فراهم کرده. کجا؟ مثلا وقتی که به مقامات اداری اجازه میدیم که خودشون یک مصوبه رو بدون هیچ ضابطه‌ای تصویب بکنن. مثلا هر جایی که میگه که مثلا فلان شورا، فلان مقام، فلان در واقع دستگاه اجرایی میتواند مصوبه یا در واقع تصویب نامه در خصوص مثلا یارانه ها تصویب بکنه. همین مثال که اخیراً اتفاق افتادش، میاد چیکار میکنه؟ مثلا میگه وزارت رفاه، وزارت تعاون میاد چیکار میکنه؟ وزارت کار و رفاه اجتماعی میاد یارانه نوزادان رو، نوزادان جدید رو قطع میکنه. این که مغایر قانونه، مغایر حقوق ملت هست. هر شهروند در صورتی که در واقع در دهک‌های بهره‌مند از یارانه باشه، باید یارانه بهش پرداخت بشه. به طور خاص وقتی سیاست‌های کلی جمعیت رو داریم و قرار از بحث در واقع فرزند آوری حمایت بشیم، مگه یک وزارتخونه میتونه تصمیم بگیره که یارانه کودکان رو در واقع قطع بکنه یا پرداخت نکنه؟ اینجا وظیفه چیه؟ اینجا وظیفه همون دادستان اداریه، اینجا وظیفه قانونگذاره که بره ببینه چرا تو قانونش یک اختیار کلی رو داده به وزارت که بیاد در واقع برخلاف حقوق عامه در واقع اقدام به نقض این حقوق بکنه. پس یه وقتی هم قانونگذار بدون توجه به قانونگذاریش امکان میده که مقامات اداری بیان حقوق افراد رو تضییع بکنن. یک لیستی از آسیب‌های قانونگذاری وجود داره. این لیست آسیب‌های قانونگذاری باعث میشه که قانونگذار خودش ظرفیت نقض حقوق عامه رو فراهم بکنه. پس توجه به قانونگذاری در زمانی که قانونگذار داره قانونگذاری میکنه، یکی از ملاحظات مهمش همین حقوق عامه باید باشه. حواسش باشه که وقتی قانون وضع میکنه، یک، حقوق افراد به آزادی مشروعشون تضمین بشود، دوم، هیچ کسی نتواند حتی با تبصره، استثناء و امثالهم بیاد حقوق این افراد تضمین بکنه.
بسیار خب آقای طلبکی، شما در این زمینه دیدگاهتون رو بفرمایید.
بله، از به حضور شما ما که
جسارتاً کوتاه بفرمایید حدوداً 4-5 دقیقه، چون بعدش باید جمع‌بندی پایانی داشته باشیم.
بله، عرض به حضور شما که این نکته که آقای دکتر قوامی فرمودن در مورد بحث جام وجود قانون جامعه، این نکته مهمی است، چون ما در حوزه حقوق و آزادی‌های مشروع در واقع قوانین پراکنده‌ای داریم، خیلی‌هاش هم مربوط به قدیمه، نمی‌دونم مثلا قانون مطبوعات یا حتی قوانین جدیدی هم که داریم، اون حالت جزیره‌ای درش مشخصه، یعنی
تناقض‌ها یا راه فرارها.
بله.
حتی
یعنی چرا من به نظرم قبل از این لازمه این که چیکار بکنیم که قانون جامعی بر فرض اگه بخوایم داشته باشیم، حالا لازم نیست حتما یه قانون باشه، ولی باید این قوانین همدیگر تکمیل کنن و پازل‌های در واقع باشن که یک در واقع نقشه رو تکمیل میکنن. این به نظرم ابتداءن، یعنی مقدمش اینه که ما شاید یک اتاق فکر حقوقی، یک جایی میخوایم که فهم این رو داشته باشد که بحث مثلا حقوق و آزادی ها باید چگونه تأمین شود، اصول قانون اساسی رو فهمش رو داشته باشه. بسی که من گفتم مثلا فرض بفرمایید که ما مثلا بدونیم که در قانون اساسیمون چه مبانی داریم، مثلا امر به معروف و نهی از منکر ما راجبش میریم یه قانون میمیسیم، راجب جرم سیاسی میریم یه قانون دیگه میمیسیم، راجب مطبوعات یه قانون دیگه، در حالی که به نظر من اینا همشون ذیل بس امر به معروف و نهی از منکر میگنجه، چون همه ابزارن دیگه، یعنی آزادی بیان یه جوری لازمش، یعنی برای شما بتونی امر به معروف و نهی از منکر انجام بدی باید آزادی بیان داشته باشی، حتی جرم سیاسی، یعنی بسیار. چرا؟ چون اینا از یه قطعه، یعنی رابطه بین اینا برقرار نشده، هر کدوم برای خودش داره یه طرفی میره. حالا جالبه من یه نکته رم بگم، چند خوش یک بحثی مطرح شد راجع به همین گزارشگری فساد و اینا، که مثلا یعنی یه بحثی شد که یک دستورالعملی ظاهرا قرار صادر بشه و در مورد اینکه مثلا از افرادی که علیه فساد گزارش میدن از اینها مثلا ارزم بوزن و شما که حمایت بشه. یه نفر به من پیامی داد که همش گفتم والا ما همین الان قوانینی داریم که گزارشگران فساد داره بهشون برخورد میکنه، شما اول باید ببینید. گفت چی؟ گفتم همین قانون نظارت بر رفتار نمایندگان. در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، البته من الان متنشو دارم نقل به مضمون میکنم، میگه اگر یه فردی اومد مثلا علیه یک نماینده ارزم بوزن و شما که مطلبی رو گفت به مجلس، چون اونجا مجلس یه هیئتی داره که اونا بررسی میکنن که مثلا این فرض کنید نماینده مجلس آیا جرم مرتکب شده یا نه، حالا مفصله. میگه اگر که اون هیئت به این نتیجه برسد که این فرد به منظور تشویش اذهان عمومی اومده علیه نماینده مجلس این حرفو زده، پرونده ارجاع میدن به قوه قضاییه که اون گزارشگر رو بهش برخورد کنن. یعنی من که نرفتم در رسانه‌ها اینو منتشر بکنن، اومدم به شما دادم این گزارشو، میگم شما برو بررسی کن ببین که مثلا این نماینده این جرم انجام داده یا نه. میگه اگر اینا تشخیص دادن که تو عمدن مثلا می‌خوای تشویش اذهانی، بود تشویش اذهانی اون نیست که من که منتشرش نکردم، یعنی ما خودمون داریم برخورد میکنیم با کسی که داره. پس بنابراین عرضم اینه که ما نیازمند این هستیم که در واقع این قوانین رو، این در واقع تعارض ها رو از بین ببریم و بریم به اون سمت همون جامعه.
این رو مشخصا از مجلس باید توقع داشته باشیم؟
ببینید مجلس تصویب میکنه، اما ابتکار اینها میتونه دست دولت باشه، میتونه دست قوه قضاییه باشه، میتونه دست مجلس هم باشه. اونا تر میدن، دولت میتونه لایحه بده، قوه قضاییه میتونه لایحه قضاییه بده. البته
شهر.
من معتقدم که اولا در اینجا قوه قضاییه است، چون احیاء حقوق عامه رو صراحت
مثلا منشور حقوق شهروندی که در بحث هم بهش اشاره شد دولت پیشنهاد داده بود از جامعیت برخوردار نبود که اکثر نقد ها بهش مطرح شد.
منشور خب اصلا قانون نشد، منشور یه حالت یک مثلا فرض کنید بیانیه ای بود، یعنی تبدیل به قانون نشد که حالا ما بخوام بگم مثلا خوب بوده یا بد بوده، چون ضمانت اجرایی نداشت.
درست.
لذا یک شاید نقدی که میشد این بود که این ضمانت اجرا نداره، و حالا یه سری بعضن هم تکرار مثلا یه سری از عناوین توی قانون اساسی بوده. داره که ببینید قانون اساسی داره میگه قانون گذار عادی، من کلیات رو به شما میگم ولی شما باید بری اینو جزئیش بکنی و دقیقش بکنی. اگه من میگم که مثلا مردم میتوانند مسئولان را امر به معروف نهی از منکر بکنن، حدود و عین اصل هشتمه، حدود و شرایط و کیفیت رو قانون تعیین میکنه، یعنی مجلس باید اینو تعیین بکنه. من اگر خواستم مثلا یه مسئول رو نقدش کنم، علنی میتونم نقدش بکنم یا نمیتونم؟ نمیدونم آیا در چه حوزه‌ای میتوانم در چه حوزه‌ای نمیتوانم، اینا بعد همه اگر انجام دادم با هم برخورد شد چگونه بعد؟
بسیار خوب، دو تا دو دقیقه فرصت داریم نکات پایانی و جمع‌بندی مهمانان گرامی داشته باشیم. آقای قوامی خدمتون هستیم. یک نکته‌ای رو در خلال بحث شما اشاره کردید، نهادهای متولی و تضمین کننده حقوق عامه. در این زمینه اگر که موافق باشید جمع‌بندیتون رو بشنویم و البته اگر نکته دیگری هم خودتون دارید استفاده می‌کنید.
ما در بحث حقوق عامه و احیای حقوق عامه دو سطح داریم. یک سطح، سطح هنجارگذاریه، یعنی مجلس باید هنجارها و قوانین لازم رو در اختیار مراجع مختلف قرار بده که این حقوق و آزادی ها شناسایی بشن، در اختیار مردم قرار داده بشن. یک سطح دیگه سطحی هستش که از این حق ها باید تضمین بشود، یعنی این حق ها باید در مقام عمل مورد احترام مقامات عمومی قرار بگیرن و قوه قضاییه اونجا بره در واقع حسابرسی بکنه، درخواست پاسخگویی بکنه و یک نظارت جامع و مؤثر رو اعمال بکنه. ما الان در حوزه قانونگذاری مشکل اصلیمون اینه که قانونگذار ما یعنی مجلس شورای اسلامی این ابزارها رو به طور مؤثر، نمیخوام بگم جامع، میگم در موارد داریم، مثل ماده 570 رو داریم، ولی تا حالا چند تا قاضی ما به ماده 570 استناد کردن که بگن که فلان در واقع مقام دولتی اومده حقوق مردم رو تضییع کرده، در نتیجه من به مجازات ماده 570 استناد میکنم. پس ما این مشکلی تو خود قانون گذاری داریم.
با اینکه تورم قانون ما الان داریم، ولی
در برخی حوزه‌ها، نمیخوام بگم در
نه نه کلی عرض میکنم.
ما این بحث اصلی ما پالایش و در واقع ارزیابی قوانینه.
بله، عرضم اینه که با اینکه تورم قانون در به صورت کلی داریم، ولی در یک جاهای مثل حقوق عامه که خیلی مهم هست، خلل قانونی داره. آره.
یه سری نهادها هم داخل قوه قضاییه، مثل دادستانی کل، مثل دیوان عدالت اداری، مثل ستاد حقوق بشر، مثل سازمان بازرسی کل کشور، مثل هیئت نظارت و بازرسی بر حقوق شهروندی. موضوع همون قانون بسیار بد سال 82، قانون احترام به آزادی مشروع حفظ حقوق شهروندی. ما 5 تا نهاد قانونی داریم. قانونگذار وقتی باید بیاد بگه این 5 تا نهاد چرا نتونستن در داخل قوه قضاییه که وظیفش احیای حقوق عامه هستش به حقوق مردم رسیدگی بکنن و تضمین بکنن، یه ارزیابی اینجا نیاز داریم. یه کار دیگه که گفته شد، رئیس قوه قضاییه بعد از ابتکار اصل 158 و طبق بند 4 حکم خودش استفاده بکنه، بره این نهادها رو بازسازی بکنه که حقوق مردم تضمین بشه.
متشکرم آقای طلباکی. 2 دقیقه نکته پایانی.
بله، ببینید ما یه نکته رو باید نباید فراموش کنیم که به هر حال این گونه نیست که حالا در مثلا حوزه احیا حقوق عامه اتفاقی نیفتاده باشه. بالاخره اون چی که در سیستم حقوقی ما داره رخ میده، به هر حال در مواردی هم، موارد زیادی هم به حقوق عامه پرداخته شده. منتها بحثش اینه که اینها رو ما نیومدیم تفکیک بکنیم، نیومدیم مشخص بکنیم، و نکته مهمتر اینه که اینو نیومدیم مردمیش بکنیم. یعنی به نظر من یک نکته باز مقفول، حالا من از بحث اگه بخوام حقوقی مدار عبور کنم، فرهنگ سازی در مردم برای اینکه در زمینه احیا حقوق عامه خودشون وارد مطالبه گری بشن، این به نظر من نکته مهمی است. در قانون اساسی هم ما اینو آوردیم در اصول مختلف که مردم باید در واقع بالا بر، مثلا اصل سوم میگه بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر. همین کاری که شما دارید میکنید تو این برنامه به نوعی، یعنی مردم باید سطح در واقع آگاهی هاشون بره بالا تا خودشون مطالبه گر احیا حقوق عامه بشن. من اون مثالی که زدم در مورد مثلا نقض حقوق عامه از طریق کشورهای خارجی، این بس خیلی مهمی است. یعنی مردم حتی باید مطالبه کنن که آقا دستگاهی که تو مثلا وزارت مثلا امور خارجه، تو برای این که نقض من، حق من نقض شده چیکار کردی؟ یعنی حتی در حوزه خارجی هم ما باید، چون بعضا اینا خیلی خسارات های زیادی رو به اون وارد میکنه. نمیخوام بگم که لزوما اونا میتونن کاری بکنن، اما اینکه مردم این مطالبه رو داشته باشن که اونها هم فعال بشن، به نظرم نکته مهمه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی آقای دکتر قمامی و آقای دکتر طلباکی، و همچنین سپاسگزارم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز با این برنامه از قانونگذاری. خوب و خوش باشید. خداوند یار و نگهدار همه شما.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گرد های
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
بسیار خوبی رو برای تک تک شما هموطنان عزیز و ارجمند آرزو میکنم. انشاءالله هر جا که هستید سلامت و تند